صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر اینجاست تا روزی پرآگاهی و تا حد امکانمون خوب رو برای شما عزیزان رقم بزنیم. پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 26 آوریل سال 2012 میلادی. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه پیش رو شما را همراهی خواهم کرد در این برنامه. صبحانه با خبر، برنامه که میتونید در اون با ما در تماس باشید و گپ و گفتتون رو با ما در صبحانه با خبر مطرح کنید. به همه شما فارسی زبانان در سراسر جهان سلام میکنیم. و صبحانه با خبر، همان گونه که از نامش برمیاد، خبر رکن اساسی اونه. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم از همکارم کیان منوی. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الهه و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت طرح صلح سازمان ملل برای پایان خشونت‌ها در سوریه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آلان ژوپه وزیر خارجه فرانسه با بیان این موضوع خواستار تسریع در روند اعزام تعداد بیشتری از ناظران سازمان ملل به سوریه شد. این اظهار نظر در حالی بیان شد که به گفته مخالفان حکومت دمشق روز چهارشنبه در جریان درگیری‌ها 30 نفر در سوریه کشته شدند. جنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به روزنامه هارتس گفته است تصور نمی‌کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می‌رسد که توانایی تصمیم گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیم نگرفتند. مسعود بارزانی رهبر حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید زمان برای دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی در آن کشور رو به پایان است. مسعود بارزانی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که عدم دستیابی به توافق ممکن است به انقلابی در عراق و یا جدایی کردستان منجر شود. و همچنین افزوده است که احزاب اپوزیسیون و کردهای عراق احساس می‌کنند که نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق آنها را به حاشیه رانده است. در تازه‌ترین مناقشه بین حکومت خودمختار کردستان و دولت مرکزی عراق، شرکت اکسون موبایل به دلیل امضای قراردادی برای فعالیت در کردستان عراق از سوی حکومت مرکزی در فهرست سیاه قرار گرفت. میت رامنی نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پس از پیروزی در 5 ایالت وعده داد باراک اوباما را شکست دهد. میت رامنی روز سه‌شنبه پس از پیروزی بر رقبایش در ایالت‌های نیویورک، پنسیلوانیا، دلاور، کنتیکت و رود آیلند دوره 4 ساله ریاست جمهوری اوباما را مایوس کننده خواند و گفت که دوران تازه‌ای در آمریکا آغاز شده است. ارتش پاکستان میگوید موشک میانبرد را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک در اقیانوس هند فرود آمد. این خبر یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که هند از پرتاب موفقیت‌آمیز موشکی با برد 5000 کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای خبر داد. یک فرمانده ارتش افغانستان میگوید 13 ستیزجوی تبعی پاکستان و کشورهای عربی در جریان عملیاتی در ولایت غزنه کشته شدند. این افراد در جریان عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ناتو که از روز سه‌شنبه آغاز شده کشته شدند. بخشی از منطقه‌ای که عملیات در آن انجام شده در دست نیروهای طالبان افغانستان است. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در حمله سایبری هفته اخیر اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این وزارتخانه فاش نشده. این مقام وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری مخ افزوده است که همکنون تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی صنعت نفت به طور طبیعی در حال انجام است. روز یکشنبه سیستم رایانه وزارت نفت با حمله سایبری مواجه شد که معاون وزیر نفت آن را نتیجه ورود یک بدافزار یا ویروس به این سیستم خواند. شهریار حیدری مدیر کل امنیتی استان کرمانشاه به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری افراد گروه پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد گروه پژاک هم تلفاتی وارد شده اما جزئیات آن را نمی‌داند. بانک جهانی میگوید قیمت مواد غذایی در جهان رو به افزایش است. بانک جهانی این افزایش قیمت را با بالا رفتن قیمت نفت، اوضاع نابسامان جوی و تقاضای بسیار بالا برای واردات غذا در آسیا در ارتباط دانسته است.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و اما نخستین گزارش ما. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران گفت سپاه باید با مراجع ارتباط داشته باشد و نباید ارتباط آنان با مرجعیت تضعیف شود. او همچنین گفت اگر از مرجعیت جدا شوید مردم مرجعیت را انتخاب می کنند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی انجام داده با محمد جواد اکبرین روزنامه نگار ساکن پاریس و از او پرسیده نگرانی روحانیت و به ویژه مراجع در مورد سپاه پاسداران چیست؟ آیا این نگرانی تنها به آیت الله مکارم شیرازی محدود می شود یا بین مراجع قم عمومیت دارد؟ محمد جواد اکبری:
من برای پاسخ به این سوال شما رو ارجاع میدم به جمله ای از جملات آقای مکارم در همین دیدارشون که گفتن که نسل فعلی سپاه کسانی هستند که دوران پیروزی انقلاب و جنگ رو درک نکردند و این نگرانی رو مطرح کردند که برخی از نیروهای سپاه در دام عرفانهای کاذب بیفتند. واقعیت این است که با توجه به افت روحانیت در نسل جدید جامعه ایرانی طبیعتاً بدنه جدید سپاه هم از این نسل جدا نیست و علاقه ای و چه بسا انگیزه ای برای ارتباط با روحانیت و مرجعیت نداره. در این حال هم میخواد معنوی باشه، به سمت برخی از مکاتب عرفانی میره، حتی در میان سپاهیان مداحان جایگاه بسیار مناسب تری دارن، در رابطه نزدیک تری دارن، گاهی اوقات مرشد قرار میگیرن و برخی از پاسداران مرید اونها میشن. برخی از هیئت های مذهبی در تهران این ماجرا کاملا مشهود هست. فکر میکنم این هم دغدغه ایشون باشه و هم دغدغه سازمان روحانیت و مرجعیت برای اینکه این افت جایگاه در نسل جدید در داخل سپاه هم کاملا مشهوده.
آقای اکبرین، آیت الله مکارم شیرازی میگن که سپاه همان گونه که با آیت الله خامنه ای ارتباط داره باید با مرجعیت هم همین ارتباط تنگاتنگ رو داشته باشه. آیا منظور ایشون اینه که سپاه با مرجعیت تا به امروز ارتباط خیلی خوبی نداشته یا نه مفهوم و منظور دیگه دیگری رو میشه تعبیر کرد از این جمله؟
ببینید، تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود یک حرمتی رو برای مرجعیت تعریف کرده بود که همه موظف بودن اون حرمت رو رعایت بکنن. حتی وقتی بزرگان حوزه، بزرگان سپاه پیش آیت الله خمینی می اومدن و نظر ایشون رو راجع به مسئله میخواستن، توصیه ایشون این بود که مثلا نظر مراجع هم پرسیده بشه تا اون پشتوانه و حمایت رو هم داشته باشن. این روند ادامه پیدا کرد تا زمان مرگ ایشون. بعد از مرگ ایشون و تا قبل از اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای هم تا حدودی همین طور بوده، منتها بعد از اعلام مرجعیت آقای خامنه ای و قدرت گرفتن هرچه بیشتر سپاه در مدیریت کشور و مشخصا در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این ارتباط اونقدر افت کرد که ما در خبرها داشتیم که در دوره اول آقای احمدی نژاد در برخی از موارد که اعتراضاتی میشد هم در داخل سپاه شنیده میشد و هم در داخل دولت که ما به فتوای رهبری عمل میکنیم و این عدم توجه پاسخ به نظر مراجع اونها رو بسیار نگران و گاهی خشمگین کرده.
آقای اکبر، آیت الله مکارم شیرازی در همین دیداری که با فرمانده سپاه داشتند گفتن که اگر سپاه از مرجعیت بیاد جدا بشه ضرر میکنه و حتی گفته تجربه هم نشون داده که مردم مرجعیت رو رها نمیکنن و همچنین ادامه دادن که اگر چنین اتفاقی بیفته با اون مقابله میشه. مفهوم و منظور ایشون از این جملات چی میتونه باشه؟
من در اینجا فکر میکنم باید از اطلاعات خودم استفاده بکنم. از داخل دفتر آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یک نمونه مطلعیم که ایشون در انتخابات گذشته به آقای احمدی نژاد رأی ندادند. انتقاد ایشون که قبلا هم منتشر شده در همه رسانه ها از ارتباط کم دولت با مرجعیت همچنان به جا بود. حتی در آخرین سفر آقای احمدی نژاد هم ایشون رو به حضور نپذیرفتند. در نتیجه شاید کنایه آقای مکارم شیرازی، تأکید میکنم شاید، این باشه که وقتی بی‌اعتنایی میکنید به مرجعیت، مردم هم در مقابل شما میایستن، به کاندیدای مورد نظر شما رأی نمیدن. به هر حال در سال 88 آقای احمدی نژاد کاندیدای ویژه آقای خامنه‌ای و سپاه بود قبل از اختلافات اخیر، و چه بسا این کنایه رو ایشون به مخاطبانشون انداختن که وضع موجود حاصل بی‌توجهی اونها به مرجعیت و نظر مرجعیت، صرف نظر از اینکه این تحلیل درست باشه یا نه.
محمد جواد اکبرین به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار ساکن پاریس. سرانجام و پس از هفته‌ها جدل و اختلاف نظر بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت رئیس سازمان تأمین اجتماعی به نظر می‌رسد که این اختلاف‌ها فروکش کرده است و سعید مرتضوی پیروز از این چالش‌ها سر برآورده و بر کرسی ریاست سازمان تأمین اجتماعی ماندنی شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
پس از هفته ها گمان زنی و جدل بر سر ادامه کار سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی، همشهری به نقل از وزیر تعاون روز چهارشنبه نوشت اکنون مرتضوی سر کار خود حاضر می شود و این بحث ها در خصوص سر کار نرفتن وی صحت ندارد، چون او قول نداده که سر کار نرود. به نوشته همشهری، آقای شیخ الاسلامی در دیدار با صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی گفته است که شخصا در جریان موضوع بوده و مرتضوی هیچ قولی به حداد عادل نماینده تهران که واسطه منتفی شدن استیضای او بوده است نداده است. این در حالی است که علیرضا زاکانی در هنگام طرح بحث استیضای آقای شیخ الاسلامی گفته بود
جلسه در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد، آقای مرتضوی صحبت‌هاش رو کرد، بنده صحبت‌هام رو کردم، جناب آقای دکتر حداد گفت مصلحت کشور این استش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تأمین اجتماعی نباشم.
مسئول دفتر غلامعلی حداد عادل هم پیش از این اعلام کرده بود که سعید مرتضوی مدیر عامل مستعفی سازمان تأمین اجتماعی به تعهد خود مبنی بر استعفا از ریاست سازمان پایبند است. نمایندگان خواهان استیضای وزیر تعاون که به گفته خود به اعتبار قول سعید مرتضوی استیضای خود را پس گرفته بودند، اکنون در برابر عمل انجام شده قرار دارند، چون به گفته رئیس مجلس امکان استیضای دیگری برای مجلس هشتم باقی نمی‌ماند.
این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیضا را مطرح کنید. من به دوستانم گفتم من بعید می‌دونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم، تقریبا وقتمون رو پر خواهد شد.
مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی به مقام تازه خود با توجه به سابقه وی در دادستانی تهران صورت گرفت، چون حدود 3 سال پیش سعید مرتضوی در مقام دادستانی تهران متهم شد که با دستورات غیرقانونی خود در کشته شدن چند زندانی دستگیر شده در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 مقصر است و به زودی محاکمه می شود. اما سعید مرتضوی نه تنها محاکمه نشد که به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. اکنون و پس از حدود 2 سال از اتهاماتی که به سعید مرتضوی زده شد، وی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب می شود بدون اینکه اعتراضهای نمایندگان مجلس بتواند کوچکترین آسیبی به موقعیت او بزند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی تایید می کند که تولید و صادرات نفت ایران رو به کاهش می رود. اجازه بدید با هم به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بریم تا پرسش هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی آمار جالبی هم درباره ایران دیده میشه، اما پیش از پرداختن به ایران بد نیست بپردازیم به موضوع اصلی مورد بحث در این گزارش، البته به گونه‌ای گذرا.
تأکید اصلی این گزارش بر مرحله گذار اون دسته از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هست که جنبش معروف به بهار عرب رو پشت سر گذاشتن، ولی این گذار تاریخی اونها با تنش همراه است. در تونس، در لیبی، مصر و همینطور یمن تحولات سیاسی همراه هست با مطالبات شدید اجتماعی و فضای نامساعد خارجی، و همین وضعیت خطرهایی رو برای ثبات اقتصادی اونها به وجود آورده. سال جاری میلادی برای این کشورها به گفته همین گزارش سالی خواهد بود دشوار، به دلیل اینکه نرخ رشد اونها از نفس میفته، بیکاریشون بالا میره، تکانهای منفی در تعادلهای مربوط به بودجه و همینطور حسابهای خارجیشون بیشتر میشه. صندوق بین‌المللی پول خواستار تلاش بیشتر این کشورهاست برای تحول و نوسازی اقتصادیشون، ولی در همون حال از جامعه بین‌المللی هم میخواد از کشورهای بهار عرب در زمینه‌های مالی و بازرگانی و فنی پشتیبانی بکنن.
و بپردازیم به اقتصاد ایران. در این زمینه چه آماری در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول بیشتر جلب توجه میکنه آقای خاوند؟
از لحاظ آمار مربوط به اقتصاد کلان ایران به خصوص نرخ رشد، گزارش صندوق درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی همون آماری رو منتشر کرده که پیشتر حدود 10 روز پیش در گزارش کلی این سازمان درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان منتشر شده بود و رادیو فردا هم بلافاصله اون رو به آگاهی شنوندگانش رسوند. یادآوری می‌کنیم که بر اساس ارزیابی صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی یعنی 2012 از 0.4% بیشتر نخواهد بود. البته بانک جهانی در این زمینه بدبینتر هست، چون که نرخ اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی زیر 0 برآورد میکنه، دقیقاً منهای 0.8%. بجز این، صندوق بین‌المللی پول در گزارشش درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی تأیید میکنه که تولید نفت ایران رو به کاهش گذاشته و سال آینده میرسه به 3,500,000 بشکه در روز، 700,000 بشکه پایین تر از سال 2007. کاهش صادرات نفت ایران هم به نوشته همین گزارش سال آینده ادامه پیدا میکنه و به 1,800,000 بشکه در روز میرسه. به این ترتیب ایران که دومین کشور صادرکننده نفت اوپک بعد از عربستان سعودی بود به رده پنجم رانده میشه، بعد از عربستان، عراق، نیجریه و امارات.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول در گزارش های خودش معمولا آمار مربوط به ذخایر ارزی کشورها رو هم منتشر میکنه. حالا حجم ذخایر ارزی ایران در حال حاضر چقدره؟
صندوق بین المللی پول در همین گزارش حجم ذخایر ارزی ایران رو در سال 2012 $113 میلیارد پیش بینی میکنه و چون واردات رسمی ایران در سال جاری میلادی به پیش بینی همین سازمان $92 میلیارد هست، میشه گفت که ایران در حال حاضر به اندازه حدود 14 ماه وارداتش ذخیره ارزی داره. به بیان دیگر، ایران باید بتواند دست کم به مقدار فعلی نفت بفروشد، وگرنه خیلی زود برای تأمین وارداتش در سطح کنونی دچار کمبود ارز خواهد شد.
آقای خاوند، سپاسگزارم. تا فردا و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار خانم روانشاد، تا فردا.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
به پایان بخش اول صبحانه با خبر رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که پیش از اون که ترانه‌ای با هم بشنویم در این بخش سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده و با هم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس نهم از امروز آغاز میشه. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن شهرام؟
روزنامه خراسان خبر داده که بنابر تاریخ تعیین شده برای انتخابات مرحله دوم مجلس نهم که جمعه 15 اردیبهشت ماه هست، از پنجشنبه 7 اردیبهشت تبلیغات نامزدهایی که به مرحله دوم راه پیدا کردن آغاز میشه و این تبلیغات تا پنجشنبه 14 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و روز 15 هم 130 نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس نهم برای 65 کرسی مجلس نهم با هم رقابت خواهند کرد. آقای حاجی‌زاده رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به روزنامه خراسان گفته که 15,000 بازرس بر مرحله دوم انتخابات مجلس نهم نظارت خواهند داشت. همزمان روزنامه شرق هم گزارش داده که با نزدیک شدن به مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، چالش جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان به اوج رسیده و حتی در جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان دو طیف مختلف با هم درگیر شدند. علاوه بر این روزنامه شرق نامه‌ای از دانشجویان دانشگاه امام صادق که مدیریت اون با آقای محمد رضا مهدوی کنی هست منتشر کرده و نوشته که در این نامه این دانشجویان به آقای مصباح یزدی که رهبری جبهه پایداری رو بر عهده داره انتقاد کردند که ایشون و جبهه پایداری باعث ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلاب شدند.
بانک مرکزی در گزارشی از افزایش اختلاف دستمزد اسمی و دستمزدهای واقعی به 170,000 تومان خبر میده.
این گزارش بانک مرکزی رو روزنامه همشهری در شماره پنجشنبه خودش مورد توجه قرار داده و نوشته که بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی برای کارگران در سال 89 به 170,000 تومان رسیده بود و البته برای سال 90 و 91 رو هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده. این روزنامه تاکید کرده که معنای این آماری که بانک مرکزی اعلام کرده این هست که در سال 89 با حقوق 303,000 تومانی کارگران قدرت خرید اونها تنها 130,000 تومان نسبت به سال 88 بوده و همین اختلاف هم در سال 88 134,000 تومان بوده و در سال 87 هم 100,000 تومان. به اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، سال به سال اختلاف میان دستمزد واقعی و اسمی در حال افزایش هست.
شهرام، روزنامه‌های خراسان و شرق از گرانی بی سابقه گوشت و لبنیات نوشتن و میگن که بازار فرمان دولت رو نمیپذیره.
بله، دو روزنامه شرق و خراسان امروز گزارش‌های تازه‌ای درباره گرانی‌ها منتشر کردند. روزنامه خراسان گزارش مفصلی درباره افزایش بی سابقه قیمت گوشت قرمز منتشر کرده و نوشته که گوشت قرمز به حدود 22 تا 25000 تومان در هر کیلو رسیده و از شب عید تا کنون که هفته نخست اردیبهشت ماه هست بین 6 تا 7% بر نرخ گوشت افزوده شده. این روزنامه تاکید کرده که حضور پررنگ دلالان، گرانی روزافزون نهادهای دامی و همچنین نبود کنترل و نظارت بر بازار سبب این گرانی ها شده. روزنامه شرق هم گزارش داده که به رغم اون که همین شنبه گذشته در استانداری تهران تصویب شد که قیمت هر لیتر شیر 720 تومان باشه، اما دو شرکت بزرگ توزیع کننده شیر در تهران قیمت‌های خودشون رو بار دیگر افزایش دادن و هر لیتر شیر بسته‌بندی رو به قیمت‌های 1700 و 1800 تومان عرضه کردن. این روزنامه تأکید کرده که این گرانی مختص مواد لبنی نیست، بلکه کل مواد غذایی روز به روز گران‌تر میشه و دولت هم به جای اینکه مشکل رو حل بکنه به شکل مداوم در حال تبلیغات هست و دیگران رو به عنوان مقصر معرفی می‌کنه.
و بالاخره اون که نمایندگان مجلس نسبت به پیامد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هشدار دادند.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و کیهان در تیتر یک شماره پنجشنبه هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت رو مورد توجه قرار دادن و از قول نمایندگان مجلس نوشتن که در صورتی که دولت بخواد مرحله دوم هدفمندی یارانها رو به زودی به اجرا در بیاره، ممکن هست که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای رشد بکنه و وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت معیشتی مردم از اون چه که در حال حاضر هست هم وخیم‌تر بشه. روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته که دولت خواستار 135 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها هست. در صورتی که مجلس این افزایش قیمت‌ها رو بپذیره، قیمت آب به 350 هزار تومان خواهد رسید و قیمت برق هم 4 برابر میشه، ضمن اون که قیمت بنزین و نفت و دیگر انرژی ها هم افزایش خواهد یافت.
سپاسگزارم شهرام. فردا روزنامه ها تعطیلن و تو هم تعطیل خواهی بود، پس تا صبحانه با خبر شنبه صبح خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم. پنج شنبه و جمعه خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
گنه گرامی، اگر طالب گفتگو با رادیو فردا و با صبحانه با خبر هستید، شماره پیامک گیر ما هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. یکی دو شنونده قبل از اعلام شماره با ما تماس گرفتن. شنونده ای نوشتن سلام بر خانم روانشاد و دیگر کارکنان محترم رادیو فردا، شما که پیامک هایم را نمی خوانید، اگر خواندید یک ترانه از فریدون فرخزاد پخش کنید، با سپاس. و در اسمس دیگری آمده در این دولت عدالت محور بی عدالتی کولاک می کند، گرانی خیلی مردم را عذاب می دهد، حسن. و خانم رویا نوشتن الهه جان خواهشن شما هم سرخط گزارش ها را بخوان. و در اسمس بعدشون نوشتن که الهه بد اجرا می کند، رویا از مشهد. بوی موهات زیر بارون با صدای ستار.
بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زار نمناک، بوی سبز زار خیز، بوی خیس تن خاک. جاده های مهربونی، رگای آبی دستار، غم بارون قرون، ته چشمات تو صدا. قلب تو شهر گل یار، دست تو بازار خوبی، عشق تو بارون روی مرمر دیوار خوبی. ای گل آلوده گل من، ای تن آلوده دل پاک، دل تو قبله این دل، تن تو ارزونی خواه، تن تو ارزونی خواه. بوی موهات زیر بارون، بوی گندم زار نمناک، بوی شور زار خیز، بوی خیس تن خاک.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. به دومین بخش از صبحانه با خبر در این بامداد پنج شنبه خوش آمدید عزیزان. و در آغاز این بخش خلاصه مهمترین خبرها را می شنوید از همکارم کیانه معنوی.
26مین سالگرد انفجار فاجعه آمیز هسته‌ای چرنوبیل امروز پنجشنبه در اوکراین برگزار می شود. چهارشنبه شب شهر سلاوتیش در 50 کیلومتری چرنوبیل مراسمی در گرامی داشته قربانیان این فاجعه هسته‌ای برگزار کرد. مقامات اوکراینی میگویند رسما از دولت آلمان خواستند که برای درمان یولیا تیموشینکو نخست وزیر اسبق این کشور یک تیم پزشکی آلمانی را به اوکراین اعزام کنند. وکیل خانم تیموشینکو به خبرگزاری گفته است که موکلش از 20 ماه آوریل پس از آنکه در زندان کتک خورده و به زور به بیمارستان انتقال یافته اقدام به احتساب غذا کرده است. مقامات زندان این اتهام را رد کردند. هزاران نروژی امروز پنجشنبه در اعتراض به اندرس برینگ بریویک، مردی که ژوئیه سال گذشته 77 نفر را در نروژ با انگیزه های نجات ستیزانه به قتل رساند، تظاهرات میکنند. تظاهرکنندگان تصمیم دارند با خواندن ترانه‌ای درباره صلح و دوری از خشونت دیدگاه های بریویک را محکوم کنند. ون جیاباو نخست وزیر چین قرار است امروز در جریان یک نشست اقتصادی با ده‌ها تن از نخست وزیران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ورشو پایتخت لهستان دیدار و گفتگو کند. نشست اقتصادی ورشو امروز همچنین میزبان رؤسای 300 شرکت بزرگ چینی و نمایندگان 450 شرکت از اروپای شرقی و مرکزی خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت طرح صلح سازمان ملل برای پایان خشونت‌ها در سوریه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه با بیان این موضوع خواستار تسریع در روند اعزام تعداد بیشتری از ناظران سازمان ملل متحد به سوریه شد. و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید تصور نمی‌کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سحرگاه امروز به وقت ایران تیم فوتبال بایر مونیخ با حذف رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. مسابقه دو تیم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی مادرید و در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر پس از 120 دقیقه 2-1 به سود رئال مادرید بود. چون دیدار رفت مرحله نیمه نهایی نیز با همین نتیجه به سود بایر مونیخ تمام شده بود، در نتیجه دو تیم 3-3 مساوی شدند و با ضربات پنالتی برنده تعیین گشت. بایر مونیخ 3 پنالتی را گل کرد، رئال مادرید 1 را به ثمر رساند. آخرین پنالتی شوانستایگر برای بایر مونیخ. به این ترتیب شنبه 3 اردیبهشت ماه فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در ورزشگاه آلیانس آرنا مونیخ، بایر مونیخ در برابر چلسی. چلسی بارسلون قهرمان اروپا را حذف کرده. در ایران امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفته 32 خود را با 2 مسابقه آغاز می‌کند. در اصفهان تیم صدر جدولی سپاهان میزبان تیم شاهین بوشهر است که در مکان 16 قرار دارد. پیروزی برای سپاهان به معنای نزدیک شدن به قهرمانی است و برای تیم بوشهری فرار از منطقه خطر و سقوط. در تبریز هم تیم تراکتورسازی که در فاصله 3 امتیازی سپاهان در مکان 3 است میزبان پرسپولیس رده 10 خواهد بود. به گزارش ایرنا علی کریمی کاپیتان تیم پرسپولیس همراه تیم به تبریز نرفته و همین مسئله به نوشته این خبرگزاری اختلاف میان کاپیتان و سرمربی را دامنه‌دار کرده است. مسابقات تنیس جام دیویس گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه در تهران آغاز شد و در نخستین روز این مسابقات ایران با پیروزی در 2 انفرادی 2-0 از ویتنام جلو افتاد. ایران در این مسابقات با یک تیم جوان که اکثرا زیر 20 سال دارند به میدان رفته. فرشاد صفتی سرپرست تیم نظر خاصی در مورد این 4 بازیکن جوان دارد.
شما چیز دیگری از این 4 تا خواهید دید. ما چون از نزدیک رقابت اینا رو در مسابقات بین‌المللی در ترکیه دیدیم و دیدیم خیلی با انگیزه دارن بازی میکنن.
ایران در این مسابقات علاوه بر ویتنام تیم‌های تنیس جام دیویس قرقیزستان و کویت را نیز پیش روی خواهد داشت. تیم‌های اول و دوم مسابقات به دور بعدی مسابقات منطقه آسیا و اقیانوسیه راه خواهند یافت. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی، مجید عسکری وزنه‌بردار دسته 62 کیلوگرم ایران در حرکت دو ضرب حذف شد و به رده‌بندی نرسید. وی در برابر وزنه‌های 161 و 162 کیلوگرم ناکام بود. وزنه‌برداران چین، اندونزی و کره جنوبی نفرات اول تا سوم مجموع دو حرکت بودند. امروز مسابقات دسته 69 کیلوگرم برگزار می شود و مرتضی رضاییان و سجاد بهروزی نمایندگان ایران روی تخته خواهند رفت. و در چین محاکمه چند تن از مقامات پیشین فدراسیون فوتبال این کشور به اتهام فساد و رشوه‌خواری آغاز شد. نایب رئیس و رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال چین و همچنین چهار بازیکن این کشور از جمله متهمان این پرونده به شمار می روند. مبلغ مورد اتهام در مورد نایب رئیس فدراسیون 273 هزار دلار رشوه ذکر شده است.
و نوبت اون میرسه که سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بده. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و بشنوندگان عزیز و پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، برنامه رو با خبر موفقیت یک عکاس ایرانی آغاز میکنیم. جایزه برتر 16مین دوره جوایز حقوق بشر رسانه ها در بخش عکاسی به یک عکاس ایرانی تبار تعلق گرفته. از این رویداد خوب چه خبرهایی دارید؟
بله، این خبر خوبی است که خوشحالم که برنامه رو با این خبر آغاز کردین. آقای بهروز مهری، عکاس ایرانی که البته برای خبرگزاری فرانسه کار میکنه، همونطور که شما گفتین جایزه برتر 16مین دوره جوایز حقوق بشر رسانه ها در بخش عکاسی فیکر رو دریافت کرد. این جایزه رو باشگاه خبرنگاران خارجی هنگ کنگ، انجمن روزنامه‌نگاران هنگ کنگ و دفتر سازمان عفو بین‌المللی اعطا می‌کنن. البته این جایزه در رشته‌های گوناگونی اعطا میشه، یعنی در عکاسی، روزنامه‌نگاری، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تحلیل‌های خبری، رسانه‌های آنلاین، مجلات، روزنامه‌های چاپی، یعنی در واقع همه ژانرهای رسانه‌ها که به حقوق بشر پرداختند. امسال 226 شرکت کننده در بخش عکاسی حضور داشتند و موضوع این بخش هم بود حقوق بشر و جامعه انسانی. آقای بهروز مهری برنده این جایزه شدند. دو مجموعه عکس ارائه دادند در این جشنواره یا مسابقه. یک مجموعه عکسی هست با عنوان بچه‌هایی که در خیابان‌های کراچی بزرگ می‌شوند، که کودکان خیابانی است که در یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای پاکستان که بسیار هم فقیر هست زندگی می‌کنند. دومین مجموعه‌ای که ارائه دادند وضعیت ناگوار معتادان به هروئین در همین شهر کراچی است. آقای بهروز مهری عکاس جوانی هستند، تاکنون مدال طلای هفتمین مسابقه عکس خبری چین رو دریافت کردند و یک مجموعه ای از عکس‌های ایشون هم با موضوع پاکستان که در واقع قربانیان اسید پاشی در پاکستان، یعنی زنانی که مردها به صورتشون اسید می‌پاشن به دلایل ناموسی، در تهران در یک نمایشگاهی نشون دادن و بسیار هم با استقبال روبرو شد.
فردا جمعه نمایشگاه گروهی گروه زیگمنت در دو گالری تهران افتتاح میشه. آقای سرکوهی، چه آثاری در این نمایشگاه‌ها عرضه خواهد شد؟
بله، این هفتمین نمایشگاه گروهی گروه زیگمنت هست که در گالری های الهه و فروهر برگزار خواهد شد. در دو گالری افتتاح میشه فردا روز جمعه. آثاری هست از نقاشان ایرانی و مجارستانی. در واقع این گروه ترکیبی از هنرمندان این دو کشور هست که اکادمی بوداپست در کشور مجارستان هم از این حمایت میکنه. هنرمندان ایرانی و مجار که در این نمایشگاه شرکت دارن هر کدوم دو تابلو ارائه دادن. البته یکی از هنرمندان به دلیل اینکه تابلوهاش بسیار کوچک بوده 10 تابلو ارائه داده و یکی از هنرمندان مجارستانی که لند آرت کار میکنه به دلیل اینکه نمیتونه کل اثر رو بیاره چون روی زمین کار میکنه، عکسهایی از دو اثرش رو ارائه داده. در این نمایشگاه بعضی نقاشان معروف ایرانی مثل خانم سید ابوالقاسم شرکت دارن و بعضی از نقاشان معروف مجارستانی. حالا باید دید که نتیجه این همکاری ده پردا که نمایشگاه افتتاح میشه به چه سطح و سطوحی رسیده.
و بالاخره از نمایشگاه گروهی مجسمه که روز شنبه افتتاح میشه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این نمایشگاه گروهی نمایشگاهی است از آثار دانشجویان مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. خوشحالیم که این نمایشگاه برگزار میشه در نگارخانه لاله. همونطور که گفتیم روز شنبه افتتاح خواهد شد، تا 19 اردیبهشت ماه ادامه داره. حالا جالب این است که روز دوشنبه هم یک جلسه ای در نقد و بررسی آثار ارائه شده در این نمایشگاه برگزار خواهد شد با حضور دانشجویان مجسمه ساز و چند تن از استادان مجسمه سازی دانشگاه و البته شرکت برای همه هم در این جلسه آزاد است.
آقای سرکوهی سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این صبح پنجشنبه و اجازه بدید که سری بزنیم به علی ناظمی تا خبرهای دنیای موسیقی رو با هم مرور کنیم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، بهت سلام میکنم و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی قبل از هر چیز به یک تحقیق جالب بپردازیم که ادعا میکنه که گوش دادن به موسیقی میتونه به اندازه داروهای نیروزا در ورزش نتیجه بخش باشه.
در بخشی از کتابی تازه به نام در اعماق ورزش اومده که گوش دادن به موسیقی میتونه تا 15% عملکرد عضلانی رو بهتر کنه. البته این خبر میتونه خبری خوب باشه برای کسانی که به عملکرد بهتر ورزشی فکر میکنند. البته این خبر خوبی برای ورزشکاران حرفه‌ای نیست، چرا که دونویسنده این کتاب باور دارن که عوامل انگیزشی قدرتمندتری برای ورزشکاران حرفه‌ای چون شهرت و افتخار نهادینه شده است و عواملی از این دست مثل موسیقی برای اونها خیلی تأثیرگذار نیست. اما برای عموم که برای به حرکت در اومدن به عوامل انگیزشی کوچکتر احتیاج دارن، موسیقی و گوش دادن به اون میتونه بسیار کمک کننده باشه. البته پیشترم اگه یادمون باشه خیلی از دانشمندان ادعا کرده بودن که موسیقی میتونه در تمرین‌های استقامتی به ورزشکاران کمک کنه. وقتی ورزشکاران به موسیقی گوش بدن میتونن آستانه تحملشون رو بالاتر ببرن. به هر حال تمایل بین مردم برای گوش دادن به موسیقی به هنگام ورزش انقدر زیاد شده که من چند روز پیش در ماراتون لندن که دیدم در بین 50,000 نفر دونده که خیلی برای قهرمانی میدویدن و خیلی برای کار خیریه و خیلی هم برای تفریح، بیشتری ها از دستگاه پخش کننده موسیقی همراه استفاده می کردن. و گروه بیتلز 50 سال پیش به شهرت رسید و بعد از اون تبدیل به گروهی تاثیرگذار شد. برای همین خبری مثل پیدا کردن عکسهایی از گروه که تا به حال منتشر نشدن میتونه برای خیلی ها جالب باشه. علی حتما الهه، برای تو هم جالبه. از گروه جاودان انگلیسی عکسهایی به حراج گذاشته میشه که 48 سال پیش گرفته شده، ولی بعد از اون کسی اونها رو ندیده جز یک خانواده که این عکسهای ارزشمند رو در آلبوم خانوادگی خودشون داشتند. در اون زمان عکاسی مشهور به هنگام تمرین گروه برای یک اجرا در فیلمی به اسم شب روز سخت از اعضای گروه بیتلز چند عکسی گرفت. این عکاس اون موقع خیلی به گروه بیتلز علاقه‌مند نبود، خود شیفته عکاسی بود، ولی از گروه چون خوشش نمیومد و فکر میکرد این گروه مثل گروه‌های دیگه از گروه‌هایی هستند که میان و چند سالی معروفن و بعد از یادها میرن، برای همین به عکس‌ها خیلی اهمیتی نداد و اونها رو چاپ نکرد و در خونه نگهداری میکرد تا اینکه نسل بعدی این خانواده از ارزش این عکس‌ها باخبر شدن و اونها رو قراره برای بار اول به نمایش بگذارن و به حراج در آوردن. البته یک خبر جالب دیگه هم بگم که اولین اجرای گروه بیتلز در آمریکا قراره که فیلمش که قبلا گم شده بود در چند سینمای آمریکا به نمایش در بیاد. این اجرا در سال 1964 در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده و برای چند روز محدود مردم میتونن این اجرا رو ببینن.
علی معلوم شده که فیلم گم شده کجا پیدا شده؟
از این جزئیات بیشتری من نمیدونم، بیشتر هم منتشر نشده.
You should be glad.
آهنگ انتخابیت برای امروز پنج شنبه شنوندگان خوب رادیو فردا چه هست؟
آهنگی مناسب برای اول صبح، اما آهنگی که به عنوان بهترین آهنگ برای جشنهای عروسی در بریتانیا انتخاب شده. یک گروه تحقیقات 75,000 فهرست آهنگ‌های منتخب مردم رو برای جشنهای عروسی بررسی کرده و نتیجه گرفته که بیشترین آهنگی که میزبانان عروسی امید دارن تا دوستان و آشنایانشون با اون در جشن عروسی به رقص در بیان، آهنگی از گروه آمریکایی بلک آید پیز هست. آهنگی که 3 سال پیش منتشر شده. با هم به این آهنگ گوش بدیم.
شنوندگان ما به ترانه I Got a Feeling یا من یک احساسی دارم از گروه Black Eyed Peas گوش میکنن، علی من هم تا فردا و صبحانه با خبر دیگری بهت خدا نگهدار میگم.
پنجشنبه خیلی خوبی داشته باشی الهه و همچنین روز خیلی خوبی رو برای شنوندگان آرزو میکنم. Good night, that tonight's gonna be a good good night. I feel it, that tonight's gonna be. Tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. If tonight's the night, hey, let's live it up.
Let's live it up.
I got my money, hey, let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it,
smash it.
Like oh my god,
like oh my god.
Jump out that sofa,
come on.
Let's kick it off. Fill up my cup,
drink.
Mazel tov. Look at her dancing,
move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town,
paint the town.
We'll shut it down,
shut it down.
Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up, and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go, now we on top, 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 top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop, 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 stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep, 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 keep with us. You know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, ooh, ooh.
عزیزان شنونده، شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و ما اجازه بدید که بریم و یک ترانه بشنویم به نام پیچک با صدای نوشافرین. اما جلیل شهناز نوازنده ناماشنای تار و ستار چند روزی است که به خاطر عارضه قلبی و همچنین نارسایی تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری است. فرامرز شهناز فرزند این استاد موسیقی سنتی در مصاحبه با همکار ما شهرام میریان درباره وضعیت جسمانی پدرش این چنین می‌گوید:
پدر من نارسایی قلبی داشتن از قدیم، ولی به علت سرماخوردگی که چند وقت پیش عارضشون شد متاسفانه ریه‌شون چک کرد. دو سه روز اول یک کمای خیلی سبکی بود، خوشبختانه از کما خارج شدن، ولی شدیداً ضعف دارن و خیلی جزی پزشکا امیدوار شدن که ایشون حالشون بهتر شه.
آقای فرامرز شهناز، اگه موافق باشین کمی بپردازیم به ویژگی‌های تار و ستار نوازی پدرتون. اصولاً صدا و تونالیته ساز استاد جلیل شهناز با ساز دیگر استادان موسیقی متفاوت هست. پرسش اینجاست این تفاوت صدا بیشتر به خاطر ساختار و یا قدیمی بودن تار استاد هست و یا این موضوع به نحوه بیان پنجه های استاد جلیل شهناز مربوطه؟
اگر اجازه بدین من جواب شما رو با یک تیکه کوچک از مصاحبه‌ای که سال 1370 پدرم با مجله ادبستان کردن میدم. اون اینه که ایشون میگن موسیقی مرا با خودش برد. خاصیت موسیقی این است، درونی میشود و در وجود انسان رسوخ میکند. من افسونزده موسیقی بودم و عشق به این ساز و این نغمه ها به زندگی من شکل داد. من با موسیقی تفنن نکردم. موسیقی مثل یک سرنوشت به سراغ من آمد و مرا با خودش به بی انتها برد. ببینین، تار که دست تمام اساتید هست، تاریه که مشخصه، اون احساس ایشون و اون عشق ایشون به این موسیقیه و این هنره که یک تفاوتی توی شیوه و نحوه نوازندگی ایشون با بقیه ایجاد میکنه.
آقای فرامرز شهناز در قطعه ها و نغمه های محزون و غمدار استاد شهناز نوعی شادی و حرکت هم احساس میشه، این رو شما چگونه تعبیر میکنین؟
نحوه نوازندگی پدر من بر احساس گذاشته شده. ایشون غمو به صورتی بیان میکنه که شما این غمو به صورت شادی میبینین. این جمله رو از پدرم باز میگم که یک روزگار گفت این شعر وصف الحال ساز منه، شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی. پنجه ایشون در قید و بند یه چیز نیست، در یک لحظه میگرده تو موسیقی و اینه که میتونه همون لحظه شادتون کنه و همون لحظه شما رو به دنیای غم ببره.
و ما نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شد. این خبری است که روز دوشنبه بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد به طور رسمی اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
یک روز پس از اظهارات قائم مقام اجرایی 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران نیز به طور رسمی حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران را منتفی دانست. آقای دوری در نشستی مطبوعاتی گفت علاوه بر هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، مراجع قضایی هم نظر می‌دهند و به گفته این مقام مسئول وزارت ارشاد یکی از موانع حضور ناشران در نمایشگاه کتاب همین مراجع قضایی هستند. پیش از این داریوش رضوانی قائم مقام اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با تایید ممنوعیت حضور نشر چشمه در نمایشگاه گفته بود که این تصمیم توسط دستگاه قضایی اعلام شده است. احسان عابدی روزنامه‌نگار فرهنگی درباره اشاره به مرجع قضایی از سوی مسئولان وزارت ارشاد درباره حضور ناشران در نمایشگاه کتاب به رادیو فردا میگوید
صحبتی هستش به طور خاص در مورد این انتشارات، میگن که مراجع قضایی مانعی، مثلا این صحبتیه که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داره میکنه، اما خب بازم طبق خبرهایی که میرسه اصلا هیچ پرونده‌ای توی قوه قضاییه در رابطه با نشر چشمه تشکیل نشده. روز گذشته روابط عمومی این انتشارات اطلاعیه رو منتشر کردش که در حقیقت پاسخی بودش به قائم مقام معاون فرهنگی وزارت ارشاد که روابط عمومی نشر چشمه اعلام کردش، اصلا پرونده‌ای وجود نداره. به این خاطر که اگر قرار باشه پرونده‌ای تشکیل بشه در رابطه با کتاب‌های نشر چشمه، پاسخگو باید وزارت ارشاد باشه نه نشر چشمه، طبق همین قانونی که الان داره در رابطه با کتاب اجرا میشه. اما خب اون چه که هستش و میشه حد زد اینه که فعالیت‌های ناشر در صورتی میتونه مسئله ساز باشه که کتاباش مسئله ساز باشه، یعنی همه چی معطوف به کتابه. حالا این کتاب دو حالت داره، یا کتاب منتشر شده و بعدش مسئله پیش اومده، یا قبل انتشار براش مسئله پیش اومده، که هر دوی اینها ما در نظر بگیریم هیچ کدومش باعث این نمیشه که فعالیت‌های انتشارات تعلیق بشه و مجوز ادامه کارش لغو بشه.
نشر چشمه از جمله انتشاراتی است که در ماه‌های اخیر مجوز فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده و در هفته‌های منتهی به برگزاری نمایشگاه کتاب گمانه‌هایی درباره احتمال عدم صدور مجوز شرکت انتشارات تعلیق شده دیگری چون نشر ثالث و پیدایش نیز در نمایشگاه مطرح شده بود. با این همه معاون فرهنگی وزارت ارشاد روز دوشنبه گفت که تنها نشر چشمه اجازه شرکت در نمایشگاه را